بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب بعضی از رفقان آدرس الاتقان را می پرسیدن که این نه جوابی که راجبه و ما رب و کبد الله من للعبید داده در کجای الاتقان؟ الاتقان مجلد دوم جزء سوم، چهار جزء در دو مجلد، مجلد اول جزء یک و دو، مجلد دو جزء سه و چهار، مجلد دوم جزء سوم صفحات چاپ ها مختلفه. النوع السابع و الخمسون، نوع پنجاه و هفتمی، النوع السابع و الخمسون، در اون النوع السابع و الخمسون یعنی پنجاه و هفتمی، این مطلب در اونجاست. الاتقان مجلد دو جزء سوم النوع السابع و الخمسون. خب یکی این کلمه الیا اینجا در کتاب ما همین الیا است و در لغت عرب اولیا آمده به ذم عین مقصور، اولیا الیا آمده به فتح عین ممدود، المنجد چیز مجبه البحرین هم هر دو را ذکر کرده، الاولیا به ذم العین فتقصر و و به فتح ها فتومت رو، علیا مقصور، علیا ممدود، و زمو مع القصر اکتر، مقصوره بخانی و به زمه این استعمالش بیشتر است تا علیا. این حرف مجموع البحرین از حیث معنا تقریبا اینا را به یک معنا گرفتن، المنجد هم هر دو را به یک معنا گرفتن. اولیا که هست قاعدتا افلا تفصیل می شد، ولی علیا را مثلا اینجور معنا کردند. شواهد شرح شواهد متول و علیا بالفتح و المد المرتبت العالیه مما یوجب المجد و الشرف، مقام بلند که برای انسان باشه، جایگاه بلند، جایگاه بلند را بهش میگن علیا، چیز علیا میگن. خب این راجع به کلمه علیا که در شعر علیا بود. یکی همون هدایت طریقهی، های طریقهی به چه برمیگردد در عبارت شاره؟ آخرین کلمهش این بود ها، و ایاهو اسألو فی اتمام الفنین آخرین یا آخرین آخرین فن اول دوم سوم، آخرین خواندی یعنی اون دوتای اخیری، آخرین خواندی یعنی اون دو فن دیگر. آخرین هم ذاتن صحیح هست، آخرین هم صحیح هست، آخرین هم صحیحه. خب و ایاهو اسالو فی اتمام الفنین الاخرین هدایت طریقه. ایاهو مفعول اول اسالوس مقدم شده افاده حصر کند. فی اتمام الفنین الاخرین متعلق به اسالوست. هدایت مفعول ثانی اسالوست. مضاف طریق مضاف الی، طریق مضاف ها مضاف الی. این های طریق ها طریقی آیا به خداوند برمیگردد یعنی ایاهو، یا برگردد به اون اتمام؟ مثلا نزدیک به ذهن این است که های طریقی به ایاهو برگردد، یعنی خداوند راه خود را در این زمینه به ما ارائه کند و ما را به اون راه خودش در اتمام این دو فن هدایت کند. که های چیز طریقی به ایاهو برگردد، یعنی اگر به اتمام فن این آخره این برگرده، اینجور ترجمه میشه: از خداوند فقط مسئلت دارم در اتمام اون دو فن دیگر، هدایت یعنی هدایت کند ما را به طریق اون اتمام، که ما چه نحوه این دو فن دیگر را به آخر برسانیم. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که های طریقی به خداوند برگردد، یعنی راه خودش را، یعنی اون راهی را که خودش انتخاب میکنه، اون راهی را که خودش مصلحت میدانه، بهتر میدانه در این زمینه، اون راه را به ما ارائه بکنه. در این صورت های طریقی به خدا برمیگرده. باز بنده احتیاطاً نگاه کردم که در دستوقی و اینا این های طریقی را مرجعش نگفته، ولی کتابیست به نام مختصر دستوقی، اونجا طوری معنا کرده که اونم های طریقی را به خداوند برگردانده. حالا عبارت اون را نقل میکنیم: قوله و ایاهو و ایاهو اسألو، قوله و ایاهو، ای اسألو من الله، ای اسألو من الله لا من غیره هدایت طریقه فی اتمام الفن فی اتمام البیان والبدی. ایشونم برگردانده به الله، یعنی ذاتن هر دو صحیح بودنش صحیحه، ولی به ذهن، ای بسا به ذهن بنده که میاد که به خداوند برگرده. ایشون هم همین جور گفته، اون یکی هم ذاتن غلط نیست. خب تمام شد. الفن الثانی علم البیان، فن دوم علم بیانه. در اول کتاب گفته شد که مصنف این مختصر را سه فنش کرده و یک خاتمه و یک مقدمه، مقدمه البته یک مقدمه بود، سه تا فنش کرده، در آخر بعدی یک خاتمه داره. آیا این خاتمه مستقله که بگیم یک مقدمه، سه تا فن یک خاتمه، یا خاتمه جزء بدیه؟ مصنف در واقع این را جزء بدی حساب کرده، ولذا حالا اونجا میرسیم. بعضی گفتن مستقله، شارح میگد که مصنف این را جزء بدی حساب کرده. نتیجتا مصنف بر طبق بیان شارح که بعیدم نیست، یعنی همینم درسته، این کتاب را مشتمل بر یک مقدمه و سه تا فنش کرده. مقدمه که خوانده شد، فن اولم که تمام شد بخواست خداوند، حالا فن ثانی شروع می شود که علم بیان باشد. بعد از علم بیانم فن بعدی میاد که فن ثالث بشه. فن ثانی علم بیانه. قدمه علی البدی للاحتیاج الیه فی نفس البلاغه و تعلق البدی به توابع. در اول علم معانی شارح داشت که چرا مصنف معانی را مقدم کرد بر بیان، یعنی علم معانی را جلوتر انداخت تا علم بیان. علتی ذکر کرد شارح در اونجا، گفت به جهت این که علم معانی نسبت به علم بیان به منزله مفرد از مرکب است، به منزله مفرد از مرکب. مفرد از مرکب جلوتره، یعنی اول بایستی مفرد موجود بشد بعد مرکب. دیگه میخوای سکنجبین درست کنی، اول باید شکر باشه، سرکه باشه،
نه
نه به سکنجبین نمیدیدن. سابقا سکنجبین رو با عسل درست میکردن، عسل باشه، سرکه باشه، آبم که خب بهش اضافه میشه. اولین اجزا باید باشه تا مرکب به وجود بیاد. علم معانی نسبت به علم بیان داشت به این که علم معانی به منزله مفرد، علم بیان به منزله مرکب. چرا نگفت علم معانی مفرد است یعنی جزء، علم بیان مرکب یعنی کل، جزء از کل باید مقدم باشه، یعنی اول جزء باید موجود بشه بعد کل. چرا نگفت معانی جزء است بیان کل، معانی مفرد است حقیقتاً بیان مرکب؟ گفت معانی نسبت به بیان به منزله مفرد از مرکب است، یعنی علم بیان به منزله کل نسبت به علم معانی، علم معانی هم به منزله جزء و به منزله مفرد. معنای حرفش اینه. حالا چرا به منزله گفت؟ این به خاطر این است که واقعا اینجور نیست که علم بیان مرکب باشد از دو علم، یه علمش معانی باشد، علم دیگرش یک علم دیگری باشد. این نیست، بلکه علم معانی یک علم مستقلی است، علم بیان هم یک علم مستقل دیگری است، هیچ کدام جزء دیگری حقیقتا نیست. ولی اون چه که هست، مرجع علم معانی احتراز از خطأ در تعدیه معنای مراده. مرجع علم اشتباه کردی. مرجع علم معانی رعایت مطابقت با مقتضای حاله. مرجع علم معانی رعایت مطابقت با مقتضای حاله. معتبر در علم معانی و مرجع یعنی رعایت مطابقت با مقتضای حال. معتبر در بیان مرکب است از دو جزء، یک جزءش همون رعایت مطابقت با مقتضای حال، جزء دیگرش هم ایراد معنای واحد به طرق مختلفه فی وضوح دلالت علیه. یعنی معتبر در علم بیان مرکب است از دو جزء، اون دو جزء رعایت مطابقت با مقتضای حال، ایراد معنای واحد به طرق مختلف. معتبر در علم معانی یکی از این دو جزءه. اون جزء کدام است؟ رعایت مطابقت با مقتضای حال. پس اون چه که واقعا مفرد و مرکبن، واقعا جزء و کلن، معتبرهای این دو علم است. معتبر علم بیان کل است مرکب از دو جزء، معتبر در علم معانی جزء اونه، یکی از اون دو جزءه. معتبر این با معتبر اون جزء و کلن، مفرد و مرکبن، نه خود این دوتا. معتبرها را حساب بکنی، معتبر علم معانی واقعا مفرده و واقعا جزء، معتبر در علم بیان واقعا کله واقعا مرکبه، ولی خود این دوتا علم اینجور نیست که نسبت به هم مفرد و مرکب باشن، چون خودشان نسبت به هم واقعا مفرد و مرکب نیستند، بلکه معتبرهای این دو نسبت به هم مفرد و مرکبند. به این خاطر شارح گفت که علم معانی به منزله مفرد، علم بیانم به منزله مرکبه. چرا اینا شدن به منزله؟ چون که معتبرهای اینها واقعا مفرد و مرکبند، خودشان به تبع معتبرهاشان به منزله مفرد و مرکب شدند. به این خاطر علم معانی اول ذکر شد، چون به منزله مفرده، به منزله جزئه. علم بیانم بعد از اون الان ذکر می شود، به خاطر این که علم بیان به منزله کله، به منزله مرکبه. اینه در اول علم معانی گفت. خب علم معانی رو خواندیم تمام شد و به بیان رسیدیم. حالا در اینجا شارح میخواد بگه که چرا مصنف علم بیان را بر علم بعدی مقدم داشت. الان ما از علم بیان بحث میکنیم، بعد از این علم بیان نوبت میرسد به علم بعدی. چرا مصنف علم بیان را مقدم داشت بر علم بعدی؟
وقتی علم بیان باشه مرکب، یه قسمتش باشه یاد کلام متناسب و مقتضای حال،
اون خود علم بیان ایراد نیست، خود علم بیان نتیجه اش اونه، نه خودش اون باشه. بیان همین قواعده، قواعد عین ایراد معنای واحد به طرق مختلفه نیست. خب حالا میخواد بگه که چرا بیان بر بعدی مقدم شد. خلاصه این جوابی که هست، اون خلاصه شو بگم بعد بیایم سراغ توضیحش. میگه به این که محور بحث ما و اصل بحث در علوم بلاغت همون بلاغت، یعنی ما در اطراف بلاغت در واقع میخواییم صحبت کنیم. معانی در بلاغت مدخلیت داره، بیان در بلاغت مدخلیت داره، ولی بعدی در بلاغت مدخلیت نداره. بعد از اینکه کلام بلیغ شد، بلاغتش تمام شد، دیگه بی عیب شد کلام، اون وقت است که نوبت به علم بعدی میرسد. از محسنات بعدیه در کلام اعمال میکنند تا اینکه بلاغتش بالا بره، حسنش بگید بالا بره. بلاغت را قبل از اعمال علم بعدی بلاغت بایستی حاصل شده باشد. بعد از اینکه بلاغت حاصل شد، اون وقت از محسنات بعدیه در کلام اعمال بکنی. لذا نتیجتاً علم بعدی از اصل بلاغت خارجه، ولی اون دو مدخلیت در بلاغت دارند، محورشان همون بلاغته. و چون اصل بحث ما هم در بلاغت است و در بلاغت هم اون دو تا عمده هستند و بعدی کاری با بلاغت ندارد، بعد از حصول بلاغت اجرا میشه، لذا حقش این است که اول اون دو علم مطرح بشن، تمام بشد، بعد نوبت به بعدی برسد. معانی و بیان کلام را بی عیب میکنند. شما بایستی اول کلام را بی عیب بکنی، بعد نوبت برسد به تزیین. اول خانه‌ای که میخوای بسازی بایستی کامل باشد. این خانه هر چه این خانه به اون نیاز داره، در میخواد، دیوار میخواد، نمیدونم حیات میخواد، حمام میخواد، توالت میخواد، هر چه میخواد، همه باید میزان باشن خانه بی عیب. هر کس آمد در این خانه هیچ ایرادی نتونه بگیره. اون وقت میخوای به این خانه حسن اضافی بدی، نورون علا نورش بکنی، اون وقت تزیینات اضافی میاری، چلچراغ های میاری و دیوارا را نقاشی میکنی و امثال ذلک. علم بیان و علم معانی در واقع میان اون اصل کلام را بی عیبش میکنند از ناحیه عیوب فصاحت، از ناحیه عیوب بلاغ عیبش میکنن. وقتی که کامل شد اون وقت نوبت به علم بعدی میرسه. پس نتیجتاً علم بعدی از بلاغت خارجه. چون خارجه اول بایستی، چون اصل بحث ما در بلاغت است، اون دو علمی که مدخلیت در اصل بلاغت دارن اونا مطرح بشن، بعد از اینکه اون دو تمام شد نوبت به بعدیش برسد. این خلاصه جوابی است که شارع در اینجا میخواد بدهد.
استعمال بدیعیات بدون بلاغت معنا نداره.
آه، استعمال بدیعیات قبلا هم گفتیم. کلامی که از ناحیه بلاغت تکمیل نشده باشد در نزد بلاغیین مردوده، دور انداختنی است، جاش اشغال داد. وقت شما بیایید به این کلام زینت بدی، کادوش بهش کادوش بکنی، رنگ کارش بکنی، بعد بیاندازی تو اشغالدان، همه بهت میخندن دیگه. چیزی که بی عیبه کادوش میکنی، بگذاری به مانه یا به کسی. چیزی که معیوب است، این بایستی دور انداخته بشه، دیگه کادو کردن نمیخواد. ولذا کاربرد محسنات بدیعیه در کلامی که بلیغ نیست ارزش نداره، چون اصل کلام دور انداختنی. بله. خب بعدش دارد که مقدم کرد مصنف علم بیان را بر بدیع. چرا؟ چون احتیاج است به اون بیان در خود بلاغت و تعلق دارد بعدی به توابع بلاغت. منظور از توابع بلاغت همون محسناتی است که بعد از اینکه کلام بلیغ شده در کلام اعمال میشند، که اینا رو میگن توابع بلاغت. بچه تسمیهش در اون اواخر مقدمه گفتی، علم بیان. چرا؟ چون مربوط است، قواعدش مربوط است به بیان مطلب، اسمش میگیم علم بیان. اون وقت حالا بلاغت را اینم مطرح بشه، یعنی از باب تذکر یعنی چگونه علم معانی مدخلیت در بلاغت داره، بیان مدخلیت داره. گفتیم مرجع بلاغت به دو چیزه، یعنی شرط بلاغت دو چیز، که اون دو شرط حاصل بشه بلاغت حاصل بشه. یک، احتراز از خطا در تعدیه معنای مراد. دو، تمییز کلام فصیح از غیر فصیح. مرجع بلاغت این دو تاست، شرط بلاغت این دو. این دو حاصل شد بلاغت حاصل میشه. اون مرجع اول علم، اون مرجع اول بلاغت که احتراز از خطا در تعدیه معنای مراد باشه، این بهده علم معانی. علم معانی از اول تا آخرش وضع شده برای این که به واسطه اون احتراز بشود از خطا کردن در ادا کردن معنای مراد. پس اون مرجع اول، شرط اول به عهده علم معانی میماند. اون مرجع دوم و شرط دوم، احتراز از خطا در تعدیه معنای مراد. چی؟ تمییز کلام فصیح از غیر فصیح. این مرجع دوم هم به عهده پنج چیزه: یک، لغت، دو، صرف، سه، نحو، چهار، ذوق، پنج، علم بیان. معانی که مال احتراز از خطا در تعدیه معنای مراد بود. نه، کلامی که فصیح باشد اگر مطابق با مقتضای حالم بشه میشد بلیغ. مطابقت با مقتضای حال علم معانی درست میکرد. فصاحت را این پنج تا، لغت قرابت را برطرف میکنه، صرف مخالفت قیاس صرفی را برطرف میکنه، نحو ضعف تعلیف و تعقید لفظی را برطرف میکنه. ذوق، تنافر کلمات، تنافر حروف، همچنین کراهت در سمع برطرف میکنه. بیان، تعقید معنوی را برطرف میکنه. تعقید معنوی شرط است در فصاحت کلام، فصاحت کلام هم شرط است در بلاغت کلام. پس نتیجتاً علم بیان با واسطه در بلاغت کلام شرط مؤثره و مدخلیت داره. پس نتیجه این شد که هم معانی در بلاغت مدخلیت دارد، یکی از دو شرط رو اون ایجاد میکرد، هم بیان در بلاغت کلام مدخلیت دارد، چون که علم بیان تعقید معنوی رو برطرف میکنه، تعقید معنوی هم شرط است در فصاحت کلام، فصاحت کلام هم شرط است در بلاغت کلام. نتیجتا نبود تعقید معنوی در بلاغت کلام هم شرط است. نبود تعقید معنوی به عهده علم بیانه. فثبت به این که معانی و بیان در اصل بلاغت مدخلیت دارند، ولی بعدی از اینها خارجه. ولی در آخر اون مقدمه هم اینجور داشت: و تتبعها، یعنی بعد از اینکه کلام بلیغ شد، و تتبعها وجوه اخر تورث الکلام حسنا، بعد از اینکه کلام بلیغ شد دنبال اون بلاغت میاد وجوه دیگری که موجب حسن کلام میشند، حسن عرضی. و اونجا هم گفتیم که فصاحت در کلام ایجاد حسن میکنه، بلاغت در کلام مطابقت با مقتضای حال، بگید دیگه، چون بلاغت یعنی فصاحت و مطابقت با مقتضای حال. فصاحت ایجاد حسن در کلام میکنه، مطابقت با مقتضای حال هم ایجاد حسن در کلام میکنه. به عبارت دیگر بلاغت ایجاد حسن در کلام میکنه. این حسنی که بلاغت آورده است بهش میگن حسن ذاتی. بعدی هم، یعنی محسنات بدیعیه هم در کلام ایجاد و حسن میکنن. این حسنی که محسنات بدیعیه ایجاد میکند به اون حسن میگن حسن عرضی. خب اینم توضیحی بود راجع به این که چگونه معانی و بیان در اصل بلاغت مدخلیت دارند ولی بعدی نه. و هو علمون، حالا فقط این تعریف رو متن بخوانیم. و هو علمون یعرف بهی ایراد المعنى الواحد به طرق مختلفت فی وضوح دلالت علیه. این تعریف علم بیان. ترجمه: و اون علم بیان علمی است که شناخته می شود به واسطه اون، فرقی بین علم و معرفت می گذارن که نوعا علم در ادراکات جزئیه استعمال می شه، معرفت هم در ادراکات، علم در ادراکات کلیه استعمال می شه. یعنی اگر کلی را درک بکنی اینو میگن علم، مفهوم کلی انسان را درک کنی اینو میگن علم. معرفت در ادراکات جزئیه، مثلا زید شناختی، زید شناختی، زید جزئی حقیقی است دیگه، اینه میگن معرفت. در فارسی هم لذا اینو میگین، میگن شناختم زید رو. ولی در انسان قاعدتا نمیگن انسان را شناختم، میگن فهمیدم انسان چیه، انسان را فهمیدم. نوعاً البته برخلاف اینم ممکن استعمال بشد یه وقتی ها، ولی نوعاً بالخصوص در اصطلاحات کلمه علم در درک کلیات استعمال میشد، یعنی علم یعنی درک کلیات، معرفت در درک جزئیات استعمال میشه. درک انسان علم، درک زید معرفت. و چون به واسطه علم بیان اون چیزایی که شناخته میشوند جزئیاتند، به به این خاطر اینجا نگفت یعلمو، گفت یعرفو، گفت یعرف. علم بیان مثلا میاد میگهد به این که زید که کریمه، میخوای بیان کنی کرم زید را. کرم زید جزئی حقیقی است دیگه، کلی که نیست. کرمی که کرم یعنی اون صفت کرمی که در زید هست دیگه، خود زید جزئی حقیقی، کرمش هم جزئی حقیقی میشه. کرم صفت ها، خلقه. اون بخششی که در خارج میگی ممکنه پول بده، ممکنه چیز دیگه بده، اون افراد زیادی دارد، اون کرم نیست. کرم اون صفت بخشندگی است که در ذات وجود داره. اون صفت بخشندگی که در ذات وجود دارد، اون معنا جزئی موجود فی الخارج، جزئی حقیقی. حالا شما میخوای کرم زید را بیان کنید با تعبیر کنایی. علم بیان به شما یاد میده که در اینجا بگو زیدون کثیر الرماد، زیدون کثیر الرماد، به شما این یاد میده. کرم زید را با تعبیر کنایی که میخوای بیان کنی بگو در اینجا زیدون کثیر الرماد. این تعبیر رو به شما در این زمینه یاد میده. خب این جزئی حقیقی است دیگه، کثیر الرماد در اینجا لفظی است جزئی حقیقی، اون معنایی هم که ازش اراده شده ای اونم باز جزئی حقیقیه. اون تعبیرها، اون معانی که با تعبیرات واضح الدلاله میخواد بیان بشود، اونا کلن هم اون تعبیراتشان لااقل جزئی است. حالا اون ممکنه مفهوم کلی، ای بسا مفهوم کلی با تعبیر جزئی بیان بشه، ای بسا مفهوم جزئی با تعبیر جزئی بیان بشد، اون مختلفه. ولی که اون تعبیراتی که علم بیان به انسان یاد میدهد، اون تعبیرات جزئی است، جزئی حقیقی هست. ولذا در اینجا یعرفو به کار برده شده، نه یعلمو.
این
ببینید
چیزی که واقع میشه در عالم خارج استفاده از
این قواعد را به ما یاد میدهد. قواعد کلیست، ما قواعد جزئیات را درک میکنیم، با قواعد جزئیات را درک میکنیم. یعرف یعنی جزئیات. علم بیان یک قاعده به انسان میده، یاد میده، ما با این قاعده جزئیات رو درک میکنیم. یعرف و جزئیات این قاعده، خود قاعده علمه. با این علم چه میفهمیم؟ جزئیاتش رو. پس یعرف و جزئیات، یعرف و اثر این علمه، نه اینکه یعرف و خود این علمه. خود این علم همون قواعده، به واسطه این قواعد جزئیات اون قواعد را درک میکنی. جزئیات را درک کردن میشود معرفت دیگه.
این یعنی
استعمال شده، نوعاً هم در عرف مردم هم استعمال میشه. دست
تفاوت لغویشون
اون حالا ممکنه به معنی همدیگرم استعمال بشه، هر دو معنی درکن، منتها نه اینکه مرادف باشن. معرفت با علم مرادف باشد این نیست. نوع استعمالش در اصطلاحات، حتی در عرف مردم هم ای بسا، معرفت رو در جزئیات استعمال میکنن نوعاً، اون رو در کلیات، ولی هر دو به معنای دانستنه. نه چون آخه مراد از علم اینجا بیان خواهد کرد، با این حال اینا رو نوشته میره بیان کنی. خب باشه، احسن. شما به واسطه احسن ادراک کلی، که به واسطه اون ادراک کلی ادراکات جزئیه برای انسان حاصل میشه، تو با دانستن کل و فاعل مرفوع میفهمی که زید در ضرب زیدون باید مرفوع باشه. از کجا فهمیدی زید در ضرب زیدون باید مرفوع باشه؟ به واسطه علم به این که کل فاعل مرفوع است. علمی است که شناخته می شود به واسطه اون علم ایراد. مراد از ایراد بیان کردنه. این مطلب را در عبارت ایراد کردم، یعنی به عبارت خودم این را وارد کردم، یعنی این را بیان کردم. پس ایراد معنای واحد یعنی بیان معنای واحد. المعنی الواحدم بعدن خواهد گفت که الف لامش الف لام استغراق است و استغراق و عرفی، یعنی هر معنای واحدی را که متکلم دلش بخواد، نه فقط یک معنا را بتوانه، هر معنای واحدی، یعنی هر یک از معانی، بگید دیگه هر یک از معانی که برای متکلم پیش بیاد با این علم میتواند اون را با تعبیرات مختلفه بیان کند. شناخته میشود به واسطه او بیان کردن هر یک از معانی. ایراد هر یک از معانی به طرق مختلفت فی وضوح دلالت علی. داره به این که انسانی که عالم به علم بیان باشد، هر معنایی که براش پیش بیاد و خواسته باشد میتوند اون رو با تعبیرات عدیده بیان کند، با تعبیرات متعدده بیان کند. اون تعبیرات هم واضح و دلاله هستن بر این معنا، یعنی همه اونها دلالتشان بر این معنا واضحه. همه اون تعبیرات واضح و دلاله هستن بر این معنا یعنی چه؟ یعنی هیچ کدام مشتمل بر تعقید معنوی نیست. فایده علم بیان گفتیم چیه؟ احتراز از تعقید معنوی. واضح الدلاله هستن یعنی تعقید معنوی تو کار نیست. چون تعقید معنوی پیش بیاد دیگه در اینجا چی می شود؟ وضوح در بین نیست. تعقید لفظی نبودش در بلاغت و فصاحت شرطه، اون به عهده علم نحوه. تعقید معنوی به عهده علم بیانه. علم بیان است که توانایی این رو دارد که تعقید معنوی را برطرف کنه. این که میگه علم بیان طرق متعدده را به انسان یاد میده که این طرق متعدده در وضوح دلالت با هم دیگه مختلفند، به این معناست که همه اونها واضح دلاله هستند، منتها درجات وضوحشان بالا پایینه. بعضی از تعبیرات هست در وضوح 95، اون یکی 94، اون یکی 92، اون یکی 90، اون یکی 85، اون یکی 70 تا آخر، همه واضح الدلاله هستن ولی درجات وضوحشان بالا پایینه. از یک شما بگیرید تا 100، مثلا تا 50 خفاست، از 50 به بالا ترکه رفت وضوحه، ولی خود وضوح یک درجه نیست، درجاتی داره، بالا پایین داره، واضح و اوضح داره. اون قدرتی که علم بیان به انسان میده اینه که هر معنایی که برای انسان پیش بیاد و خواسته باشد اون را با تعبیرات مختلفی که همه واضح و دلاله هستند ولی درجات وضوحشان مختلفه، توانایی این را دارد که این معنا را با چند تعبیر از این تعبیرات بیان کنه. ولذا گفتن کسی که عالم به علم بیانه توانایی این را دارد که از تعقید معنوی پرهیز کنه. تعقید معنوی یعنی تعبیری که دارای خفاست. عالم به علم بیان وقتی که راه‌های عدیده‌ای دارد برای هر معنایی و همه اون راه هم واضحه، دیگه مجبور نیست که اون معنا را به اون تعبیر تعقید معنوی دار که خفا داره بیان کنه. اونو میاندازه کنار، میره سراغ اون تعبیرات واضح، اون تعبیر واضح را برمیدارد، مراد خود را به اون بیان میکنه. ولی کسی که عالم به علم بیان نیست، این آدم میخواد مطلبی را بیان کنه، یه مرتبه با الفاظی که برای اون معنا وضع شده بیان میکند. اینجا خب تغییر لفظی نداشته باشد، تغییر معنوی هم نخواهد داشت. کسی که معنای رو میخواد با تعبیر حقیقی بیان کند، مجاز استعمال نکنه سر در نمیاره، کنایه استعمال نکنه سر در نمیاره، با الفاظی که وضع شده برای این معانی، این معنا رو با اون الفاظ میخواد بیان کنه. در کلام همچه آدمی که اینگونه استعمال کنه، تعقید معنوی پیش نمیاد، چون تعقید معنوی در مجازات و کنایات است. تعقید لفظی ممکنه پیش بیاد براش، ولی کسی که دلش میخواد معنایی را با تعبیر مجازی بیان کنه، با تعبیر کنایی بیان کنه، از اون طرف عالم به علم بیانم نیست، این اینجور نیست که دستش باز باشه بتواند این معنا را با تعبیرات مختلفه که همه واضح الدلاله هستند، کنایات مجازات بیان کنه. این گاهی اوقات میبینی اصلا یک تعبیر مجازی یا کنایی نمیتونه درست کند، اونم تعقید معنوی دار، اونم تعقید معنوی دار، ولی عالم به علم بیان باشه میبینه این تعبیر مجازی تعقید معنوی داره، اون تعبیر کنایی تعقید معنوی داره، دستش بازه، این طریق را کنار میگذاره، اون یک طریقه را انتخاب میکنه. برای عالم به علم بیان راه های عدیده‌ای هست برای بیان هر معنای. مثل انسان بعضی اوقات به یک جایی میخواد بره، 10 راه برای اینجا هست، این فقط یکی از اون راه ها را بلد است که اون راه هم بسیار دور است و پرپیچ و خم است و انسان گم میشه، اون بازور یاد گرفته، این راه های نزدیک راستن بهش کسی یاد نداد، خودش هم اینا رو به دست نیاورده. این آدم اگر میخواد برد اونجا، از اون راه پیچ و خم میرد دیگه، این یکی رو بلد نیست. ولی عالم به علم بیان کسی است که تمام این راه ها را میداند، اون راه پیچ و خم را کنار میگذارد، از این راه مستقیم نزدیک میده، یاد از نزدیک هم نده، دورترش میرد ولی پیچ و خم نیست. مثلا رسیدن به مقصد براش آسانه، نتیجتاً عالم به علم بیان دستش بازه، برای هر معنای طرق عدیده‌ای دم دستش هست و هر یک از اون معانی را اگر بخواد با تعبیر مجازی واضح الدلاله، با تعبیر کنایی واضح الدلاله میتونه بیان کند، ولذا همچو آدمی میتوند اصلاً در کلام خودش تعقید معنوی وجود نداشته باشه. در مجازات و کنایات نوعاً خفاء دلالت را اینجور بیان می کردن، به عبارت دیگر تعقید معنوی را اینجور بیان می کردن، لفظی مجازن در لازم بعید استعمال بشه و قرینه واضحه بر این که مراد متکلم از این لفظ اونه نباشد در بین. لازم بعید را با تعبیر کنایی بیان کنه، قرینه واضحه بر این که مرادش از این تعبیر اون لازم بعیده قرینه واضحه نباشد، قرینه باشه خفیه است نه واضحه، ولذا لفظ گفته شده لازم چند واسطه‌ای معنای اصلی او اراده شده، از اون طرف هم قرینه وجود ندارد که قرینه واضحه که از این لفظ از این تعبیر کنایی یا مجازی اون لازم بعید را اراده کردم، لذا شنونده گیج میشه چه معنایی از این اراده کرده است، اینجا تغییر معنوی پیش میاد و اینجا خفاست. بله اگر چنانچه قرینه واضحه باشد تعقید معنوی برطرف میشه، قرینه واضحه نباشد تعقید معنوی برقرار است و همچی یک استعمالی هم متعارف نیست در بین فصحا و بلغا، یعنی تعبیر تعقید معنوی دار در بین فصحا و بلغا متعارف نیست استعمالش، مثل اون شعری که در اول کتابم مثال زد و تسکو با اینا ید دمو ال تجمدا، ولش چه بود؟ بله مصرع اولش یادم نیست. سأطلب بعدت دار انکم لتقربو و تسکب عینایت دموع لتجمدو. اونجا گفت که جمود العین کنایه است از فرح و سرور. فرح و سرور لازم چند واسطه ایه، جمود العینه. جمود العین یعنی چشمت خشک بشه. جمود العین خشکی چشم، چشم آب نداشته باشه، اینو میگن جمود العین. فرح و سرور لازم چهار پنج واسطه ای این جمود العینه، لازم چند واسطه ای. این شاعر جمود العین را گفته، فرح و سرور را اراده کرده که لازم چند واسطه ای است. قرینه واضح هم در اینجا وجود نداره و هم که استعمالی هم در بین عرب متعارف نیست. این گونه تعبیر را میگن تعقید معنوی دار. پس تعقید معنوی که مراد از خفا هم در اینجا همینه، اینه لفظی مجازن در لازم چند واسطه ای معنای حقیقی استعمال بشه بدون قرینه واضح. لفظی کنایتن در لازم چند واسطه ای معنای اصلی به کار برده بشه بدون قرینه واضح، این تعقید معنوی داره. عالم به علم بیان میتواند در صحبت‌های خودش از تعقید معنوی پرهیز کنه. میبینه این تعبیر تعقید معنوی داره، میذاره کنار، یک تعبیر واضحی را کنایتن یا مجازن استعمال کند، میکند، مرادش میفهمونه. ولی اونی که عالم به علم بیان نیست، اون راه‌های واضح را بلد نیست، لذا نمیتوند با اونها بیان کنه. متوسل می شود به همچه تعقید معنوی داری و وقتی هم که حرف می زنه طرف نمی فهمه که این چی می کرد و نتیجتا کلامش از بلاغت می افتد، از فصاحت می افتد. بعضی اوقات راهش بلد نیست.
نه، اصلا همه راه ها رو بلده. میگه عالم دلی بیانی،
آره آره،
عالم به علم بیان همه راه ها رو بلده.
بلده.
لزومی نداره که حتی اون راه نزدیکتر رو هم میشه انتخاب بکنه. گاهی اوقات باید اون راه پیش پرپیچ هم رو انتخاب بکنه.
نه.
مثلا یک تعبیر رو میتونه به صورت غیر کنایه بیاره، یک تعبیر میتونه به ساده بگه. زید آمد،
که ما نگفتیم حتما انتخاب میکند اون غیر تعقید معنوی دار را، گفتیم میتواند، میتواند هر معنایی را با طرق مختلفه واضح و دلاله بیان کنه. حالا یه روزی دنگش گرفته یه جوری صحبت کنه که کسی نفهمد چی میگردید، از اونا استعمال بکنه.
اگر بخوایم مطابقت و مقتضای حال درست بکنیم و اینها، گاهی اوقات اصلا باید اینجا رو پرپیچ و خم بگیم.
نه پرپیچ و خم دو قسمه ها. یه مرتبه به حد تعقید معنوی میرسد، اون کلن مردوده. یه مرتبه این متکلم با مخاطبینی صحبت میکند و تعبیرات کنایی و مجازی میخواد به کار ببره. گاهی اوقات این مخاطبین در سطح پایینن فکرشان، اینجا قهرن اون راه های واضح واضح مجاز و کنایه را ممکنه بکار ببرن. یه مرتبه مخاطبین در سطح بالا هستن، اینجا میتواند کنایه بکار ببرد، کنایه بسیار ظریف ولی نه تعقید معنوی دار، مجاز ظریف و دقیق که آدم های عادی نمیتونن معناشه بفهمن، ولی این مخاطبه با ذوق میتوند بفهمد. مقام اقتضا میکند تعبیر دقیق و ظریف به کار ببری یه مسئله هست، تعقید معنوی دار به کار ببری مسئله دیگره. تعقید معنوی دار مطلقا ممنوع، میماند تعبیراتی که تعقید معنوی ندارند. اینا اون تعقید لفظی هم فرض این است که نباشد. تعبیراتی که خفای تعقید معنوی و تعقید لفظی اینا رو ندارن. وقت منتها این تعبیرات عدیدهی برای بیان این معنا هست که هیچ کدام تعقید لفظی و معنوی نداره و همه اینها به اون معنا واضحن، نه اینکه واضح برای همه کس. درجات و وضوح گفتیم فرق داره. برای بعضی از مخاطبین درجه وضو حتما 99 صدی باید باشد، 99 در صدی باید باشد در مجاز کنایه تا بفهم. اونجا مجبور است اون 99 در صدی را انتخاب بکنه. اون مخاطب دیگر 95 میخواد، 99 در صدی براش پیش و پا افتاده است، جالب نیست. 90 هم باشه درست نمیتونه بفهم، اینه برای 95 را انتخاب بکنه. اون یکی 85 مناسبه باشه، تعبیر یه خورده ظریف‌تره، وضوحش کمتره، برای این مخاطب جالبه. اگر چنانچه وضوحش از 85 رد شد بالا، برای این جذاب نیست، برای این مخاطب باید 85 به کار ببره. برای اون یکی مخاطب 60 باید به کار ببره، چون ذوقش خیلی بالاست، وضوح 60 هم برای این کفایت.
میخوام بگم که زیدان کریمان وضوح دلالتش بر کرامت زید بیشتره یا زیدان کثیر الرمان؟
کریمان نست
با علم بیانش داری تحقیل درست کردی دارم؟
نه گفتیم
یقینا تحقیلش بیشتر از زیدان کریمانه.
اسم تحقیل رو البته نیارید شما، خفا بگید، حالا فرضاً وضوحش بگید کمتره، اصلش وضوح و الله هیچ کنم خفا ندارن و واضح هستن. عرض کردم بعضی از متکلمان میخواد با تعبیر حقیقی مطلب رو بیان کنه، بعضی ها میخواد ادیبانه صحبت کنه. با هر کس تعبیرات ساده و روشن جالب نیست. برای کسانی منبر میری، حالا اصل مطالبت مانده، برای بعضی ها همین مطالب بسیار ساده و آسان را میگی، ولی برای تحصیل کرده ها و دانشمندان از اینا بگی، اصلا پا میشن وسط مجلس میرن، یعنی چه حرفایی برای ما میزنی؟ مطلب باید دقیق باشد. عبارت ها خیلی ساده و عوامانه باشد، اونا جالب نیست براشان. مجلس همه مال شعرا و فصحا و بلغا و اینا، تعبیرات بسیار ساده و روشن با اینا به اینا القا بکنی و مطالبت با اونا بگی، بینا اصلا نمیچسبند. شخص تا شخص فرق میکنه. مناسب حال یکی این است که تعبیر حقیقی باید باشد برای او، مناسب اون یکی مجازیت، مناسب اون یکی کنایه بودن، مناسب یکی مجاز روشن، مناسب اون یکی مجازی خورده خفیتر تا آخر.
همیشه اینطور نیست که دستش بگیریم از راه نزدیک ببریم.
نه نه همیشه نزدیک نیست، فقط آره، فقط با راهی که برای مخاطب روشن این معنا، از اون راه به اون بیان میکنیم. روشنی برای بعضی یا 95 راه نزدیک، برای اون یکی مثلا 90، برای اون یکی 80، برای اون یکی 60. پس نتیجه این شد که مخاطبینم اینجور نیست که بایستی، بله برای همه با تعبیری که نسبت به این مخاطب واضح و دلاله است باید به کار ببری، منتها نسبت به این مخاطب واضح و دلاله ها فرق میکنن. برای بعضی واضح و دلاله 90% باید باشه، برای بعضی 80% مثلا باید باشه، برای بعضی 60% و هکذا. ولی اصل نبود تعقید لفظی و نبود تعقید معنوی در بلاغت شرطه. مخاطب هر قد فهمش بالا باشه، ذوقش بالا باشه، کاربرد تعقید معنوی و لفظی عیبدار می کند کلام را، ولو این که مخاطب همین که خواستی دهن باز کنی حرفت می فهمه چی می خواهی بگی، ولی خود تعقید لفظی و معنوی در کلام عیبند.
لازم هستش که این به محصه که جمله تمام خود بفهمه
با تأمل یه خورده ماره، ولی نه اینکه یک سال فکر بکنه تا بفهمه. خب و اون علم بیان علمی است که شناخته می شود به واسطه او بیان کردن هر یک از معانی با راه‌های مختلف. برای هر معنا 10 تعبیر داری تو. علم بیان این قدرت به انسان میده. طرقی که مختلفن در چی مختلفند؟ آیا فقط الفاظشون فرق میکنه؟ میگه نه، مجرد اختلاف الفاظ فایده نداره، اختلافشان مضافن بر این که در الفاظه، در وضوح دلالتشان هم بایستی نسبت به اون معنا مختلف باشن. البته نه این که بایده ها، این در خارج قصه اینجوریه، تعبیرات عدیده‌ای که در واقع برای بیان هر معنای وجود دارد، در واقع اینها در وضوح دلالت مختلفند. نه اینکه حالا بگیم در علم بیان شرط است که حتماً بایستی اختلاف در وضوح حاصل بشه، نه، این قضیه واقعی است. یعنی مجازات عدیده ما داریم برای بیان هر معنایی، این یک معنا مثلا این چهار تعبیر مجازی رو داره، این یک معنا این چهار تعبیر کنایی رو داره، هر چهار تا هم نسبت به این واضح دلاله هستن، ولی نوعاً طبعاً این طرق با هم دیگه در وضوح دلالت مختلفه و همینم معتبر است، چون که گفتیم مخاطبینم فهمشان بالا پایین، هر واضحی به درد هر کس نمیخوره. نتیجتاً پس علم بیان راههایی را نشان میده که اون راهها همه واضح الدلاله هستن و درجات وضوحشان هم طبعا مختلفه و همینم مهمه، چون بعضی از مخاطبین گفتیم وضوح 60 درصدی میخواد، بعضی ها 90 درصدی میخواد. اگر تو واضح 90 درصدی را بدانی 60 درصدی را ندانی، با این مخاطب که مواجه شدی وضوح 90 درصدی را به کار ببری اینجا جالب نیست. این به یک معنا خلاف مقتضای حاله، این طرف را خسته میکنه، حوصله‌اش نمیگیره به حرفای تو گوش بده.
استاد این حرف درست نیست، برای که قرآن در وضوح اینها مختلفه.
بله قبول است، ما هم همینی میگیم،
برای که مخاطب قرآن همه این مردم هست.
همه مردم، اولا اصل مخاطبش چه کسی؟ تمام آیات همین جوری نیست، این آیه تا آیه به تو فرق بکنه. اصل مخاطبم بیانون تنها خودش نیست، با کمک ائمه بیان، با نبی بیانه، و الا خیلی ها بودن معنای خیلی آیه را نمی فهمیدن. شما خیلی از آیه ها را می بینید معناش کسی نمی فهمه، از روایت در میاره. بیانون لناس ولو به کمک اونها بیان، نه اینکه خودشان طوری هستن که همه معانی اینا را میفهمن. ولذا خیلی ها میرفتن معنای آیه را از ائمه میپرسیدن، اون یکی میرفت از ابن عباس میپرسید، خیلی ها بودن میرفتن این معنای آیه چیه، اهل لسان بودن، زمان خود پیامبرم بودن، خودشان هم آدم های فصیح و بلیغ بودن و در این حال آیه را میشنیدن معناش نمیفهمیدن، میرفتن مثلا از ابن عباس میپرسید.
معناشو نمیفهمیدن، معنای
تعبیری
آیه رو
نمیفهمیدن که میرفتن، نه اصلا معناشو نمیفهمن چیه، خودش معناشو نمیفهمیدن، تعبیلش نمیخواد، همه خودش معناشو نمیفهمیدن.
پرواز می به معنی، یعنی اون معنی که با هر طریق ما داریم به مخاطر اون می رسونیم که وضوح متفاوته، یعنی هم تو معنی متفاوته، ما به معنی با پرواز نیم یا قرینه در رفت داریم، یعنی هر طریق یک راهی رو مشخص می کنه، یه معنی خاص به خودش داره،
خاص خودش لازم نیست داشته باشه. اینجا ببینید میگه هر معنا برای بیان هر معنایی که میخوای به مخاطب القا بکنی، اون زیادی های اتنابی مسئله دیگری است. هر معنایی را که میخوای به مخاطب القا بکنی، تعبیرات عدیده برای این به دست شما علم بیان میده. میگه به این که این معنا را خواستی با این بیان کن، خواستی با اون بیان کن، خواستی با این بیان کن، و هیچ یک از این تعبیرات هم خفا نداره، واضح الدلالن همه، منتها درجات وضوحشان مختلفه. بعدم شما مخاطبت میسنجی، به این مخاطب با چه تعبیر کنایی این معنا رو بیان کنم، برای اون یکی با چه تعبیری، برای اون یکی با چه تعبیری، اون وقتی اون در دست خودت هست. راه منحصر به یکی نیست، راه عدیده است برای هر معنایی. مختلف در وضوح دلالت، ایراد المعنى الواحد به طرق، این طرق یعنی عباراتی که برای اون معنای واحده، که اون طرق هم مختلفن در وضوح دلالتشان، یعنی همه واضح الدلاله هستن، منتها درجات این تعبیرات در وضوح بالا پایینه.
وضوح دلالت، اون وضوح دلالتشون همه در نیرو بین انتهای
بابا میگه معنای واحد، ایشون میگه اشتباه با این تعریفش این اگر این نباشد دیگه علم بیان باید کنار گذاشته بشه. علم بیان به انسان میگه این معنای هر معنای واحد یکی از اینها اینه، برای این 10 تا تعبیر برای شما میگه هست. همین یک معنا ها، این یک معنا را تو میتونی در اون مذهب کرم است دیگه، جواهر البلاغه اگر یادتون باشه اون قسمت های آخر بیانش 14 تا طریق برای بیان معنای واحد ذکر کرده، همان واضح الدلاله بوده. کرم، وصف به کرم 14 تا مثال ذکر کرده، 14 تا یعنی بیت، اولی، دومی، سومی، چهارم. این نمیدارم مجاز مرسل، اون یکی تشبیه مؤکد، این یکی تشبیه مرسل، این یکی استعاره است، اون یکی کنایه است، اون یکی چیه. 14 تا طریق برای معنای واحد ذکر کرده، همان واضح الدلاله هستن، طرق هم با هم دیگه مختلف بودن. علم بیان برای انسان همین کار را میکنه، هر معنای را که خواسته باشد تعبیرات عدیده برای همون یک معنا به دست انسان میده. و فرض زمین است که میگه تمام اون تعبیرات هم واضح الدلاله باشن، منتها قهرن وضوح دلالت اینها بالا پایینه. و همین هم مهمه، چون بعض جاها وضوح 90 گفتیم باید باشه، بعض جاها 99 میخواد، بعض جاها 80 میخواد، جا تا جا فرق میکنه. شما بایستی متکلم بلیغ بایستی خودش بسنجه این تعبیر چند درصدی از وضوح برای این مخاطب بیارم مناسب تره، برای این 99، برای اون 95، برای اون 90. به واسطه طرقی که مختلفن، در چه مختلفن؟ طرق یعنی تعبیرات ها مختلفن در وضوح دلالتشان برون. همه واضح دلالت درجات وضوح فرق داره. اینم ترجمه این یا حالا معنای این تعریف، که برگردیم سراغ شرحی که شارح خواهد داد و مراد از علم چیست و نمیدنم اون یکی دیگه ظاهرا فردا شب دیگه چون ساعت تمام شده.
مخاطب ما 99 درصدی هست.
آره،
من که فقط منحصر باید در یک طریق بیانه من، برای اینکه اگه طریق دیگه بیان کنم میشه 98، چون معنای واحد بناست به طرق